بسم الله الرحمن الرحیم و ما کان ربک لیهلک القرى بظلمین و اهلها مصلحون و لو شاء ربک لجعل الناس امة واحدة و لا یزالون مختلفین الا من رحم ربک و لذلک خلقهم و تمت کلمت ربک لاملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین. بعد از اینکه قصص برخی از انبیای معروف الهی علیهم السلام را بازگو فرمود و ثمره شیرین مؤمنان و انبیا را ذکر کرد و آثار تلخ مخالفان وحی نبوت را ذکر فرمود، به رسول گرامی صلی الله علیه و سلم دستور صبر و پایداری و مقاومت داد، وظیفه عالمان دین را هم مشخص کرد که اینها می توانند اولو بقیه باشند، یعنی واریان بقا باشند، یعنی در حد خود بقیت الله باشند که جزء شاگردان بقیت الله بالاصل. اونگاه فرمود اگر اینها به وظیفه امر معروف و نهی از منکر عمل می کردند، جامعه تا حدود زیادی اصلاح می شود. اونها امر معروف و نهی از منکر را ترک کردن، جامعه به فساد مبتلا شد و گرفتار هلاکت شد از یک سو، خود اینها هم که می توانستن اولو بقیه بشن دیگه اولو بقیه نشدن، اینا مانند دیگران رخت بربستن، اینا هم از بین رفتن. این که فرمود در بخش از آیات این یشه یز هب کن و یه عطب آخرین، یعنی شما را میبرد به دیگران را میآورد. خب خدا هر روز دارد این کار را میکند. این که فرمود این یشه یز هب کن و یه عطب آخرین، یعنی شما هم دیگه نسیان منسی یا خواهی شد، دیگه نامی از شما و اثری از شما نخواهد بود، بلکه هلاکت زودرس هم ممکن است به سراغتون بیاید. وگرنه بر اساس نظام تکوین خب هر روز خدای سبحان یه ادره میبرد، یه ادره هم به دنیا میآورد. اون چی که در گورستان ها مشاهده میشود رفتن یک عده است، اون که در بیمارستان ها که برای نوزاد ها آماده شد بررسی میشود، یعنی ورود یک عده است. هر روز یه عده وارد این دفتر دنیا میشود، یه عده هم خارج میشود. اما خدای سبحان یه در تهدید کرد، همون این یشه یذهب کن و یعطی به قوم آخرین، نظیر این که انت تولو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم. همون شما اگر به وظایفتون عمل نکردید، خدای سبحان شما رو میبرد، یه عده دیگر را به جای شما میآورد که اونها مثل شما نباشند، مثلا اولو بقیه باشند، خودشون هم میمونند، دیگران را هم حفظ میکنند. پس وظیفه عالمان دین این است. شما میبینید در کشورهایی که عالمان دین حضور ندارن، الیوم که بشر تو این آسمان ها ماهواره دارد، الیوم که برای پیاده شدن در دورترین کرات آماده شدن، در چنین شرایطی که علم واقعا پیشرفت کرده است، بت پرستی مثل عصر جاهلیت کاملا رایج است. شما وقتی سری به هند میزنید، سری به چین میزنید، میبینید الان هم مردم مثل 1400 سال قبل، 1600 سال قبل، 2000 سال قبل در برابر بت‌ها فاضح هستند. انواع و اقسام نهله‌های منحوسی که در بعضی از این خاور دور هست نشانه همین کار دید. خب اونجا مگه علمای دین بودن که اینجور نمیشدن که؟ اگر خدای ناکرده در این منطقه هم عالمان دین نباشند، افراد ساده لوح باورهای فراوانی دارند، یک شیادانند در کمینند، دو این همون کاری که در هند و چین و بخشی از ژاپن پدید آمده اینجا هم پدید می آمد، سه این که واقعا سهم مهمی عالمان دین دارند و اینها به حق وارثان انبیایند و اون کشورهایی که اینها را ندارن الیوم هم گرفتار انها و اقسام بت‌پرستی است،
شبیه هم بود پرستی های مشعوب و مذمومی که در دوران جاهلیت بود. چه چیزی به عنوان بود فرض شده است که اینا نمی پرستن در دیار خاور دور که نام بردنش لازم نیست. قرض این است که هر جا اولو بقیه نباشد این خطر هست، هر جا اولو بقیه باشد اینها نیست. فرمود اگر اولو بقیه یعنی کسانی که ولایت بر بقا دارن، بقای خودشون به بقای جامعه، وجود مبارک ولی عصر مثل آفتاب است. این عالمان دین که شاگردان اون هستند در کنار سفره اون حضرت نشستند، ستاره های ریزی هستند که در منظومه شمسی اون حضرت حرکت میکنند، نورشون رو از اون میگیرند، برکتشون رو از اون میگیرند، به رهبری او حرکت میکنند. ولی بالاخره او رو بقیان هم خودشون موندن هم جامعه را حفظ کردن. بعد از اینکه این بخش را بیان فرمود، فرمود اگر ما یک منطقه را به هلاکت رسوندیم حتما عادلانه و حکیمانه بود. این کلمه به ظلمن را گفتن، این قید توضیحی است. اینکه فرمود ما کان ربک لیهلک القرى به ظلمن و اهلها مصلحون، این کلمه به ظلمن قیدش احترازی نیست، برای اینکه اصلا ذات اقدس اله و ما یظلم ربک احدا، این هم نکره در سیاق نفی است که احدی مورد ظلم خدای سبحان نیست. در بخشای دیگر هم فرمود به این که وی تک و مثقال حبت من خردل اتینا بها و کفا بنا حاسبی، ما در محاسبه اعمال و عقاید و رفتار مردم اگر به اندازه پر اسفنجی هم باشد ما اون رو به حساب میاریم. این من یه عمل مثقال ذره خیرن یره هم ناظر به همان است که ما حق کسی را ضایع نخواهیم کرد. عدل محض است و حکمت صرف. بنابراین این که فرمود خدا ظالمانه هیچ منطقی را ویران نمی کند، این قید میشه قید توضیحی. برای این که فرمود و اهلها مصلحون، خب وقتی اهل یک منطقی صالح و مصلح باشند یقیناً خدای سبحان اینها را به عذاب گرفتار نمی کند. اصلاح هم نظیر احسان به دو قسم تقسیم می شود. یه وقت بگیم اصلحه یعنی اصلاح شد بین دیگران، یه وقت بگیم اصلحه یعنی فعل فعلا صالحا مثل احسان، یه وقت بگیم احسنه یعنی به غیر احسان کرده است، قرض الحسنه داد، مشکلش برطرف کرد، بیماریش برطرف کرد و مانند آن. یه وقت بگیم احسنه یعنی عطا به فعل حسن. احسان به هر دو معنا، به هر دو قسم زیر مجموعه یک امر کلی است که ان الله یأمر بالعدل والاحسان. اصلاح هم این چنین است. اصلح یعنی عطا به فعل صالح. این که میگن من اصلح ما بینه و بین الله، اصلح الله ما بینه و بین الناس، اون اصلح ما بینه و بین الله یعنی آدم صالحی باشه. اونجا هم که فرمود صدقتون یحبها الله اصلاحون بین الناس ازا تفاسدو و تقاربون بین ها ازا تباعدو، که فرمود کلینی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه کرد، اون اصلاح معنی دوم است. فرمود اون صدقه که محبوب خداست اصلاح بین دو نفر هست، که اگر این دو نفر به فساد گراییدند و اختلافی دارند هم بتواند به اینها اصلاح کند. نظیر اون اصلاحی که در قرآن راجع به اصلاح خانوادگی بین زن و شوهر است که اصله او، یا نظیر اون اصلاحی که در باره دو فرقه از مؤمنین است که این طائفتان من المؤمنین اختلفوا فاصلح بینهم. خب پس اصلاح مثل احسان دو قسم دارد. فبود اهل یک منطقه اگر صالح و مصلح باشند خدای سبحان هرگز اونها را عذاب نمی کند. بنابراین پس این کلمه به ظلمن می شود قید توضیحی. بله، وقتی که برکت باشد هم دنیا نام اونها باقی ماند. نظیر همین بزرگانی که کتابهای اونها رواج دارد، آثار اینها رواج دارد و نام اونها و سنت اینها رواج دارد. تو نوبتهای گذشته هم اشاره شد که ما به دو تا اجتهاد مأموریم. یه اجتهاد علمی که خب چیز روشنی است که انسان باید مجتهد باشد، نوآوری داشته باشد و مبتکر باشد. یه اجتهاد عملی، اون اجتهاد عملی کار و مسائل علمی ندارد، اون با مدیریت و اجرا و اینا برمیگردد. این که ما فرمودن من سن سنتن حسنه یکون له ثواب و من عمل بها، این سنت گذاری، این اجتهاد در مدیریت و فن است که انسان جامعه را چی اصلاح کنه. هر کدام ممکن است یک کار خیر را انجام بدن، اما وقتی یک کسی که در یک سمتی قرار گرفت که حرفهای معقول و مقبول دارد، این موظف است یه نوآوری فنی هم داشته باشد، در جامعه یک کار جدید هم بکند که مردم او را به رسمیت بشناسند و همون را هم هر سال ادامه بدن. میشه از سنت حسنه. این که امام راهب رضوان الله تعالی علیه فرمودن که آخرین جمعه ماه پاش رمضان به عنوان حمایت از قدس است، خب این نه آیه قرآن است نه دلیل روایی برش است. اصلاحات ادله قرآنی و روایی هست، دلیل عقلی هست که باید از مظلوم و مستضعف حمایت کرد، کارش بسیار خوب. هر روزی هم بالاخره انسان این کار انجام بدهد جا دارد و هر فرصتی هم فرادا مسنا باشد انجام دارد. اما یه روز همه جمع بشن سراسر جهان اسلام، آثار فراوان دارد. این بهش میگن سنت حسنه. من سن سنتن حسنتن یکم در قبالش سنت سیعی هم هست که نظیر این چهارشنبه سوری است که حالا به زحمت میخواید از مملکت بردارید نمیتوانید، اون هم یه سنت سیعه هست. این سنت گذاری یک ابتکار و مدیریت و فن اجرایی است، کار مقامات علمی ندارد. اون بزرگوارانی گفتن که فضای سبز از حرم تا حرم، این سنت است که انسان به درختکاری سالی در یک روز معینی به صحرا برود، درختی بکارد، آبیاری کند و مانند. هر روز این خوبه، اما حالا سالی در فلان روز معین همه مردم جمع بشن درخت بکارن، میشه سنت حسنه. من سن سنتن حسنه. ما موظفیم برای این کار سرمایه گذاری کنیم، ما رو تشویق کردن به این کار. عمل تک و فرادا اثر کم دارد. عملی که معقول باشد علمن یک، مقبول باشد اندل امت اسلامی دو، از یا آدمی که حرف او سکه قبولی دارد صادر بشود سه، این میشه سنت حسنه. این اجتهادی در مدیریت است، اجتهادی در اجراست. از این سنن بعد از انقلاب کم نبود برای فعلا. خب عالمان دین اونا که اولو بقیه اند به فکر این گونه از مسائل هن. اینا چیزای موندنی است، برکات الهی است و میماند، خود کار میماند، مبتکر این کار میماند، جامعه هم در سایه این ابتکار موندگار میماند. فرمود به این که انبیا آمدن حرفاشون رو گفتن، یه عده پذیرفتن یه عده هم نپذیرفتن. انبیا نصیحت کردن، ما در توبه رو باز گذاشتیم، اونا در شقاق و نفاق بودن، بالاخره عذاب داونگیرشون شد. خدای سبحان سه اصل را در قرآن کریم برای ما بازگو کرد. یک اصل این است که هرگاه ملتی قیام کرد، ما او رو مظلوم نمی کنیم، ما او رو بی ثمر نمی کنیم، قیامش بی ثمر. دو این که هرگاه ملتی به تباهی تن در داد، ما بعضی مدتی بساط او رو جمع می کنیم. سه اگر ملت به اون سمت یا این سمت نرفت، هر افرادی گوشه و کنار این چنین بودن، یا خوبن یا بد. اگر خوبن که ما اونها رو تا حالا که ممکن است در نظام هستی حفظ میکنیم، اگر بد بودن شاید بگیریم شاید نگیریم به عقوبت آخرت احاله بدیم. این طور نیست که اگر افراد بد بودن فورا عذاب بیاید، اما امت اگر به تباهی تن در داد، بعد یه مدتی خدای سبحان بساط او رو بر میچیند. بساط امت غیر از بساط افراد است در فساد و زور، ولی در جریان عدل و داد بساط فرد نظیر بساط جامعه اثر مثبت خود را به همراه خواهد داشت. فرمود ما اینها را هدایت کردیم، به اینها نپذیرفتن. حالا که نپذیرفتن بیراه رفتن، یعنی در نظام تکوین بر قدرت الهی فائق آمدن، یا نه خدا جلوی اینها رو باز گذاشته، نه تفویض کرده، اینها رو باز گذاشته، فرمود آزادی. فرمود اینایی که بیراه رفتن اینطور نیست که ما نتوانیم جلوی اینها رو بگیریم، میتوانیم جلوی اینها رو بگیریم، ولی خب اون دیگه فایده ندارد، اون دیگه میشود جبر. ما میخوام آزادانه اینها راه رو انتخاب بکنن. ما گفتیم این راه حق است، این راه باطل است. وللحق من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، لا اکراه فی الدین، قد تبین الرشد من الغی، هدیناه النجدین، انا هدیناه السبیل، و دهها آیات دیگر. فرمود اینم راه خیر، اینم راه بد. کمال در انتخاب آزادانه است، کسی رو وادار بکنن به اینکه راه خوب برود یا راه بد نرود، اینکه کمالی در کار نیست. فرمود اما این چنین نیست که ما اینها رو رها کرده باشیم بنا بشن مستقل. اینا آزادن نه مستقل. ما به اینها آزادی دادیم، هیچ کم نمیتواند آزادی اینها رو بگیرد، حتی خود اینها هم نمیتوانند آزادی خودشون رو از خودشون بگیرند، برای که اینا آزاد خلق شدن. مگر انسان میتواند جلوی آزادی خودش رو بگیره؟ اگر یه وقت یه کاری کرد، حتی انتحار، آزادانه انتحار میکنه، تصمیم میگیرد، اراده میکند، انتخاب میکند، وسیله فراهم میکند، انتحار میکند. ما مجبوریم که آزاد باشیم، این کمال ماست. ما که خودمون رو آزاد نکردیم که، دیگری ما رو آزاد کرد. ما در حریت مجبوریم، به این تثبیت حریت است، تکامل حریت است. نه کسی میتواند از ما بگیرد، نه خود ما میتوانیم جلوی آزادیمون رو بگیریم. اگه کسی دست و پای کسی رو میبندد، او رو از صحنه بیرون میکند، این که فعل او نیست، این مورد فعل است، نه مصدر فعل. نمیگن این شخص رفت، میگن او رو بردن. پس همونطور که لباسش رو بردن، خود او رو از صحنه بیرون میبرن. ممکن نیست همونطوری که 2 تا 5 تا محاله، 2 تا 3 تا محاله، محال است انسان یک کاری انجام بدهد و آزاد نباشد. هیچ ممکن نیست. نه اینکه بد است، نه اینکه ظلم است. ظلم مال حکمت عملیه. بحث حریت انسان تو حکمت نظریه. انسان خلق حرن. مثل اینکه نمیشود گفت 2 تا 5 تا بد است، 2 تا 3 تا بد است. سخن از بدی و خوبی تو حکمت اولی است. این تو مسائل اخلاق، تو مسائل فقه، تو مسائل حقوق، اونجا سخن از بد و خوب و حسن و قبح و ظلم و عدل و ایناست. اما تو مسائل ریاضی، تو مسائل فلسفی، تو مسائل کلامی، اینا سخن از بد و خوبی نیست که، سخن از حق و باطل است، سخن از ضرورت و امکان است. آیا ممکن است انسان در یک کاری مجبور باشد؟ نه، محال است. مثل اینکه ممکن است 2 تا بشه 3 تا یا 5 تا، نه، محال است. خب اگر کسی را وادار کردن، دستش گرفتن، از صحنه بیرون کردن، اون چی؟ میگن او مورد فعل است، نه مصدر فعل. همونطوری که لباسش بردن، او هم بردن، این که فعل او نیست. اگر کسی را وادار کردن، گفتن اگر این کار را نکنی میکشمت، این کمال اختیار را دارد، میتواند قتل را بپذیرد، میتواند برای حفظ حیات خود قتل را نپذیرد و اون کار را انجام بده. کار را با اختیار انجام میدهد، با انتخاب انجام میدهد. میگه من باید بمونم، اون کار قابل تدارک است، بعدن انجام میدم. بنابراین ممکن نیست انسان کاری را انجام بدهد که بی حریت و بی آزادی باشد. ما مجبوریم که آزاد باشیم. الانسانو حرون به ضروره، مثل 2 تا 4 تا به ضروره. اینجا جای ضرورت است، نه جای امکان. جای عدل و حق، نمیدونم حسن و قبح، اینا نیست. خب فرمود ما او را آزاد آفریدیم، هیچ کس نمیتواند جلوی آزادی او را بگیره که او کاری انجام بده از این کار نکند. اما آیا آزادی انسان مثل آزادی خداست معاذالله، که ضرورتش ازلی باشه یا ضرورتش بالغیر است؟ آتش می سوزند، بر به ذره می سوزند. اما این ضرورت، ضرورت ازلی است یا ضرورت ذاتی؟ آیا این ضرورتش به ذات است یا بالغیر؟ یعنی خود این انسان یه موجود ضرورت ازلی داری است، به ضرورت ازلی اینجوره، یا به او دادن؟ خب به او دادن دیگه. انسان اینجور خلق شده، خب همونی که خالق است ممکنه جلوش بگیره، همون ما اگر خواستیم میتونیم جلوش بگیریم. خب اینا که با خوابهای وحشتناک اوضاعشون برمیگرده یا با تشویق‌ها با تهدیدها برمیگردن، با علل و عوامل بیرونی برمیگردن دیگر، اما با میل خودشون برمیگردن. خدای سبحان از چند راه میتواند مسیر مختلفان را برگردانند، اینا را به راه بیاره، یا با رؤیاهای ترس، یا با زلزله ها، یا با خصف ها، یا با نموداری از عذابهای دنیایی و مانند آن میتواند جلو اینها را بگیره. ولی خب این کمال نیست. در بخش از آیات ما لو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، ما اگر بخواهیم سراسر این 6-7 میلیارد بشر همه میشن مؤمن، هیچ کافر نمیشه. ولی خب اون دیگه کمال نیست. لو شاء لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، ولی ما میخوایم بر اساس قد تبین رشدن غیر من شاء یؤمن من شاء فلیکفر بشه تا اون بشه. اینجا هم که برمود اینا اختلاف کردن، تربود ما اگر بخوایم جلو اختلافی داره میگیریم. اینطور نیست که حالا اینا درست است اینا ضرورت دارد، اما ضرورت اینا که ضرورت ازلی نیست. الله حر به ضرورت الازلیه، الانسان حر به ضرورت بالغیر، برو آزاد آفریده. خب همون آفریننده ممکنه مسئلش برگردونه. بر ما رو خدای سبحان اینجور آفرید که بدیهی رو میفهمیم، در سایه بدیهی نظری رو میفهمیم و تا یه مدتی هم اینجور است. و اگر خواست خدای سبحان همین رو میتواند بگیرد، چون که برخی ها در دوران کهنسالی و فرتوتی همه اون چرا که تو حوزه ها و دانشگاه ها خوندن از یادشون بیره که لکی لا یعلم بعد علم شیء، همه ردش میگیره. این طور نیست که حالا این علمی که ما داریم برای ما ضرورت ازلی باشه و قابل زوال نباشه. ما این چنین میفهمیم و ما را این چنین خلق کرد و کمال ما هم در این است. ما نسبت به خودمون مستقلیم، نسبت به دیگران هم نوعمون مستقلیم، نسبت به جهان طبیعت مستقلیم، اما نسبت به عالم آفرین که مستقل نیستیم، که نسبت او تابعی بخواهد برگردند برمیگردند. همین که یک قطره آب را به این صورت در آورده بعد دوباره برمیگردند خاک میکند، منها خلقناکم و فیها نعودکم و منها نخرجکم تارت اخرى. این که در برخی از مجلات گفتن اسلام میخواد ما برده باشیم، برده کی باشیم؟ ما نه برده خودمون باید باشیم که طبق هوس کار بکنیم، نه برده مستعمران دیگر باید باشیم، نه برده آسمان و زمین. ما فقط برده ذات اقدس الهی و این عالی ترین افتخار ماست. بوشید مبارک از دمیر در این دوست جمله دعایی که مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه تو بخشای ماه رجب نقل میکند، اونجا عرض میکنه الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، یا کفا بی حخرن ان تکون لی ربا، الهی انت کما احب فاجعل لی کما تحب. خدایا فخر و شرف من در همین بس که بنده تو هم. اون کمال محض است، اون جمال محض است، من بنده جمال و کمالم، خیر من رو میخواد. بالاخره ما از جای آمدیم به جایم میرویم، به راهنما میطلبیم. اینجا خدای سبحان فرمود اینا گرچه در برابر انبیا ایستادن، ولی ما بخواهیم جلو اینا رو میگیریم. اما گرفتن این میشه تو جبر، این کمال نیست. ولو شاء ربک لجعل الناس امتا واحدتا، بله خدا میتونه، مثل همون آیه فرمود ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، هم خب این کمال نیست. جامعه را به اجبار به طرف ایمان بکشانن این کمال نیست، این سکوت است و نه سکون. کمال انسان در این است که با علم خود معرفت خود تصمیم بگیره و راه خیر را طی کنه. ولو شاء ربک لجعل الناس امتا واحده، اما ولا یزالون مختلفین، دائما اینا با هم اختلاف دارن. اختلاف را همونطور که سیدنا استاد رضوان الله علیه مشخص کردن، این کلمه اختلاف، مخالفت، تخالف، اینا از ریشه خلف است. خلف یعنی پشت سر. کسی که کار دیگری و حرف دیگری و روش دیگری را پشت سر می‌گذارد، در خلف خود قرار می‌دهد، این با او اختلاف دارد. این در خلف قرار دادن، پشت سر قرار دادن، یا حق است یا باطل. اگر این کثرت‌ها به وحدت و نظم برگردد، یه اختلاف محمود و ممدوحی است. و اگر این کثرت‌ها به وحدت بر نگردد، به نظم بر نگردد، یه اختلاف مذموم و مشؤوم است. اختلاف‌هایی که قرآن کریم بازگو می‌کند نظیر اختلاف لیل و نهار. خب اگر همیشه روز بود که زندگی ممکن نبود، همیشه شب بود که زندگی ممکن نبود، و خدای سبحان یه داره تهدید میکند، میفهمد که ما اگر بخواییم این شمس رو دستور میدیم آرام باشد، همیشه بشه روز تا شما آب بشی. جعل الله علیکم النهار سرمدا. خب اگر از اون طرف بخواهیم همیشه دستور میدیم او نتابد، اگر لیل سرمد بود، من یأتیکم بضیاء مبین. خب این که در بخشی از آیات قرآن کریم اختلاف لیل و نهار را از بهترین آیات الهی می‌شمارد همین است. یعنی لیل در خلف نهار می‌آید، خلف در لیل نهار می‌آید، یک دیگر خلیفه یک دیگرند، مکمل یک دیگرند، باعث می‌شود که هم آسایش مردم تأمین است، هم کسب و کار مردم تأمین است. این یه اختلاف پربرکتی است در نظام سفهری و هیئت نجوم. از در کشاورزی هم فرمود اگه همه میوه ها یک رنگ بود، یک مزه بود، یک اندازه بود، که مشکلات طبیعی شما برطرف نمی شود. ما این میوه ها را رنگارنگ با مزه های گوناگون، با کمیت ها و کیفیت ها مختلف آفریدیم که نیازهای شما را تعریف کنند. عسل ها هم به شرح زن، اگه همه عسل ها یک رنگ و یک طعم و یه خاصیت بود، گرچه در اصل خاصیت مشترکن، نیاز شما برطرف نمی شود. فرمود از بطون این نهر عسلی میاد که مختلفون الوان، از این درخت ها میوه هایی میاد که مختلفون الوان ها. معادن، اگه همه معدن طلا بود، اونم مثل زغال سنگ بی ارزش بود. معدن طلا لازمه، معدن نقره لازمه، معدن زغال سنگ لازمه، معدن دیگه لازمه. در معدن طلا و نقره رنگ‌های گوناگون لازم است. فرمود از این معادن مختلف الوانها ما خلق می‌کنیم. اینا اختلاف‌های محمود و ممدوح است که به نظم برمیگرده، کثرتش به وحدت برمیگرده، این اختلاف‌ها به اتحاد برمیگرده، همه اینها برای تأمین یک هدف مشترک. اما یه اختلاف است که انسان کمین میکند تا دیگری را ساقط کند، این اختلاف مذموم است که فرمود اینا غالبا در بسیار از موارد گرفتار این اختلاف مذموم است. اینا به جایی که با هم باشند، در کنار هم باشند، در پشت سر هم قرار گرفتند تا دیگری را در کمین گاه او بگیرند. همون آیه 213 سوره مبارکه بقره که قبلا بحث شد این اختلاف ها رو مشخص فرمود. فرمود در مسائل علمی، مسائل دینی، خب اختلاف نظر هست. این اختلاف نظر به وسیله تکاملی، هر کسی اندیشه‌ای دارد، آرایی دارد، موادی فکری دارد، اما یه ترازویی هست که بالاخره باید مشخص بشود. شما در هر رشته علمی ببینید دو صاحب نظر با هم اختلاف دارند. وقتی از اون رشته علمی بیرون آمدید، در صف معرفت شناسی نشستید، میبینید که بالاخره یکی حق دیگری باطل، چون نمیتواند هر دو حق باشه یا هر دو باطل باشه، در صورتی که بی طرف نقیض باشد. مادامی که در صف علم نشستید، مانند یکی از این علمای نظری دارید، وقتی از صف علم و فن بیرون آمدید، به فن معرفت شناسی تسری زدید، از بیرون نگاه کردی، یقین داره یکی حقه یکی باطل. خب عالمی که بر اساس حق است و نظم است، یه ترازوی هست که بالاخره مشخص بکند که اون حق کدام، باطل کدام. در همون آیه 213 سوره مبارکه بقره فرمود ما این ترازو را وسیله انبیا مشخص کردیم. دیگران گرفتار علمن، انبیا معلوم دستشونه، از معلوم دارن خبر میدن. خب اینا که دستشون از معلوم کوتاه است، چون اونا که علم حضوری و شهودی و کشف وحیایی ندارن که. اینا علم از صورت الحاصلت و من الشیعه درد العقل گیرشون میاد. این همون علم حصولیست، همون علم است، همون صور ذهنیست و مانند هم. خب اونی که در حقیقت وجود دارد معلوم است، اونی که پیش علماست علم است. چند اندازه این علم از اون معلوم حکایت میکند، خب گاهی درست حکایت میکند، گاهی احول است، انسان یکی رو دوتو میبیند بعد حکایت میکند. یک کسی که معلوم دستشه باید خبر بده و اون پیامبران رو فهمون پیامبران رو که اینجوری نیست که معاذل این هم رفته باشن درسای حوزوی یا دانشگاهی خونده باشن، یه چیزا یاد گرفته باشن، از خارج صوری پیش اینا باشد که اینا متن خارجن. خارج در آخر شما میخواد جمع بکنه سماوات و عرض را، میشه علی ابن ابی طالب. فرمون سلونی قبلا تفقدونی فهنی به طرق السماء اعلا و منی به طرق الارض. این معلوم دستش است، دیگران صورتی از اون در ذهن دارن، او باید خبر بده. فبود انبیا همشون همینطورن، البته تفاوتی بین انبیا علیهم السلام هست، لکن همه اینها در این جهت که معلوم دستشونه حرف درش نیست، چون اینها با شهود وحیانی میابن. این سوره بقره آیه 213 بود. کانن ناسومتن وایدتن فبعث الله النبیین و بشرین و منذرین و انذر معهم کتاب الحق لیحکم این کتابی که از معلوم خبر میدهد بین الناس فی مختلف و فی. خب لیحکم بین الناس فی مختلف و فی، در این جایی که مورد اختلاف هست حکم کنن. این اختلاف اختلاف خوبی است، اختلاف نظر بین صاحب نظران است. حالا انبیا آمدن چون معلوم دستشون بود فرمودن کدوم حق است کدوم باطل. از اون به بعد یه اختلاف دیگری پیش آمد، فرمود و ما اختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینهم. این اختلاف بعد العلم است که بغی است و ظلم است و ذات اقدس اله رو مضمون میداند و عقل و نقل هم رو مضمون میدونند. فبود بعد از اینکه روشن شد اینا بیراها دارن میرن، برای اینکه میفهمن این بیراها رفتن به هوای اینها نزدیکتر است، به هوس اینها نزدیکتر است. اینکه بگن وجود مبارک هسته ولی از ارواحنا فداس ظهور کرد نقطه عطفی در جهان رخ میداد همین است. تون بیان نورانی از تعبیر سلام الله علیه تو در نهج البلاغه آمده این است که فرمود یعطف الهوا علی الهدا اذ عطف الهدا علی الهوا. دیگران مرتب هدایت را بر هوس منعطف می کردن، اما وجود مبارک حضرت که آمد هوا و هوس را بر هدایت منعطف می کند. اینو میگن نقطه عطف در کل جهان. همه این طور می شوند به تبع حضرت، اکثری روی رشد فرهنگی فکری اینجور می شود، یه دن بالاخره تبعیت می کنه. این می شود نقطه عطف. همگی حضوریست. اینها اینطور نیست که نگار مدرسه رفته باشند، همه اینها نگاران بی مکتب بودن. مکتب فقط مکتب الهیست. اینطور نیست که علم حصولی داشته باشند، درس خونده باشند، شده باشند پیغمبر. پیغمبری و امثال ذلک با علوم ظنی و اجتهاد و اینها حاصل نخواهد شد. انک لتلقی القرآن مال همه است. همه به وجود مبارک ابراهیم فرمود انک لتلقی الصحف، به وجود مبارک موسی فرمود انک لتلقی التورات، به وجود مبارک عیسی فرمود انک لتلقی الانجیل. منتها همونطور که تلکر رسول فضلنا رو بعض هست، علوم وحیانی هم درجاتی دارد، متعلمان هم درجاتی دارند، تلقیات هم درجاتی دارد. به اون که مهیمن بر همه اینهاست قرآن کریم است که مهیمن علی. بعد فرمود این اختلاف بعد العلم منشأش بغی است و ظلم است و ستم است و خودخواهی و هواپرستی. فرمود ما اگر بخواهیم جلو اینها رو میگیریم، ما اگر اختلاف ها را گذاشتیم باشد برای اینکه یه روزی خودشون بفهمن بگن ربنا ابصرنا و سمعنا. ما چطور در آخرت جلو اینها رو میگیریم؟ کسی حق حرف ندارد، لا یتکلمون الا من، دهنا رو میبندیم بالاخره، با یک اشاره دهن بسته میشود. اینجا هم نیست این کار بکنیم. اما بساط عالم طبیعت بر تکامل است. تکامل در اینه که انسان آزاد باشه دیگه. اونقدر به انسان آزادی داده میشه معاذ الله بتواند مبدع را هم انکار کند. این آزادانه ملحد میشود. اینطوری است که مجبور باشد که بنا نیست که دهن کسی را ببندن که. اون وقتی دهن نمیبندن هم هست. حالا چه عجله اینجا ببندن. نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم. حالا اگر بنا شد اون یوم الحشر الاکبر دهن ببندن، حالا چه اینجا دهن ببندن؟ اینجا که 17 سال بیشتر نیست. میگن کل دنیا نسبت به جهان آخرت که حلقت فی فلات است. بذار اینجا انسان کاملا آزاد خلق شده است در نظام تکوین، اما در نظام تشریع حدودی دارد، سقوطی دارد، واجباتی دارد، محرماتی دارد، مرزی دارد، نباید تعدی کند به مانند دارد. غرض آن است که اینجا فرمود ما اگر بخواهیم جلو اینا رو میگیریم. لو شاء ربک لجعل الناس امة واحدة ولا يزالون مختلفين. اینا مرتب به جان هم میافتن. الا من رحم ربک، اون گروهی که از رحمت خواسته الهی برخوردارن، نه فریب کسی رو میخورن، نه کسی رو فریب میدن، نه بیراهه میرون، نه راه کسی رو میبندن. چون انسان اگر راه دیگری رو بست، در حقیقت راه خودش رو بست. هیچ ممکن نیست کسی به دیگری بد بکند. سایه بدی انسان به دیگری میرسد. تو بحثای قبلم این آیه سوره مبارکه اسراء توضیح شد که فرمود این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسأتم فلها. برخی ها خیال کرد این چون لام لام انتفاع است باید گفته میشد و این اسأتم فعلیها، ولی مشاکلتن گفته شده فلها. این چنین نیست. این لام لام اختصاص است نه لام انتفاع. فرمود بیراه رفتی کج روی کج آیدت جف القلم. به راه رفتی مال خودیته، بیراه رفتی مال خودیته. و اگر یک کسی در درون اون اتاق نشیمن خودش، حال خودش، یه پذیرای خودش، یه کنیفی بکنه، خب تمام بو دامنگیر همون میشه. گاهی ممکن است در اتاق باز بشه، این بوی بد به شامه رهگذر کوی و برزن برسد، اما تمام مدت شبان روز این کنیف صاحبخونه را آزار میده. اگه کسی در درون دل خود یک حفرت و من حفر نیران کند، یک کنیفی کند، او دائما در مزبر است. گاهی هم چهار تا فحش به دیگری میده، چهار تا ستم به دیگری میکنه، مثل آن است که در اتاق باز شده یه مقدار بوی این کنیف و چاه به عابر رسیده. بگنه چاه اینجاست. و این اسعتم فلها، لازم نبود بفرماید فعلیها ولی مشاکلتن گفته فلها، چون لام در جال الاختصاص است، یعنی عمل عامل را رها نمی کند. خب اگه کسی از رحمت خاصه الهی برخوردار شد، نه اختلاف دارد نه مختلفون را حمایت می کند. والحمد لله رب العالمین.